سلام عرض میکنم به میلاد منشی‌پور عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه تک‌شاخ.
سلام شهرام جان. شرکت واقعا پروسه هایی که توش ایجاد کردیم، مدل بیزنسی که ایجاد کردیم، همش برگرفته از تجربیات اون وره، ولی خب خودمون ایجادش کردیم.
نوع چینش در واقع فاندرها توی تپسی باز برای من جالبه. یکی از ساید فنی میاد، شما از ساید مدیریت و بیزنس میاید، یه نفر هم از ساید عملیات.
در حال شکل دهی این تیم بودیم که اوایل مثلا راجع به ایده‌های دیگه‌ای داشتیم فکر می‌کردیم و کار می‌کردیم و اون تیم هسته اولی از یک سال قبل شکل گرفت و به تلفنی کانفرنس کال و از دور و اینها.
یک انتظاری هم الان از برخی گروه‌ها توی در واقع ایران وجود داره که استارتاپ‌ها به طور کلی و حالا شما هم شاملش میشه، استارتاپ‌های حوزه حمل و نقل باید رگولاتوری بالا سرشون باشه و اینها باید تحت یه قوانینی باشن.
اینی که قانون‌گذاری باید وجود داشته باشد برای تاکسی الان درش هیچ شکی نیست و ما هم خواهانش هستیم. چرا؟ چون دردسر ما رو کمتر می‌کنه. هم استراتژیمون بوده هم واقعیتمون بوده که قیمت ما نسبت به حمل و نقل سنتی 30-40% تا 50% بسته به زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم 3-4 سال گذشته ارزان‌تر بوده. یکی از مدیران ارشد حمل و نقل شهر تهران جلسه خیلی روشن جلسه جلوی معاون رئیس جمهور گفت شما غیر قانونی هستید، اصلا مضرید، اصلا نباید باشید. خب با یه همچین نگرشی خب معلومه که ما میترسیم که بریم زیر چتر در واقع اون واحد نظارتی. چیزی که همیشه ما توی مملکتمون مشکل داشتیم اینه که بیزنس ها وابسته به افراد معدودی بودن، به دو سه نفر اولیه بودن.
سلام عرض میکنم به میلاد منشی‌پور عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه تک‌شاخ.
سلام شهرام جان.
یادم اردیبهشت 95 یا خرداد 95 بود که من برای مصاحبه اومدم دفتر شما، شرکت تازه کار، یه استارتاپ تازه تأسیس شده و تازه متولد شده. خیلی همه در حال رفت آمد بودن، شبیه فیلم‌های داروش مرجویی شده بود که همه چی در حال تغییر و تحول بود. اون وسط حالا مدیر عامل هم که حالا خیلی ها اتفاقا نمیشناختنش، می‌خواست این مصاحبه بکنه و برام جالب بود که بدونم که از اون فضا و تب و تاب رسیدیم به یک استارتاپ مستقر، یک استارتاپ بالغ‌تر و آروم‌تر که حالا فرصت فکر کردن و فرصت اندیشیدن داره، یا همچنان توی فضای تحول و پر سر و صدا و پر تنش و
راستش تنش و تب و تاب بیشتر شده که کمتر نشده و خیلی طبیعتش فرق کرده، ولی هنوز خیلی پر تلاش، پر تب و تاب، پر هم استرس، ولی استرس شیرین. من همیشه یه فکری به خودم میکنم اینه که اگر مدتی باشه که احساس کنم خیلی همه چی تحت کنترله، یه چیزی داره غلط میشه. چون واقعیته، من الان نگاه میکنم مثلا چهار ماه قبل خب تعداد سرویسی که ما به مردم میدیم دو برابر شده. خب این نمیتونه به سادگی انجام بشه و مستلزم اون تب و تاب است، یا برعکسش اون تب و تاب باعث ایجاده یک همچین رشدی میشه. پس طبیعتش تغییر کرده ولی اصلش نه.
فکر کنم شما یک سالی قبل از اون تپسی رو توی یک فضای در واقع شتاب دهنده در واقع ابتدا داشتید با فاندرهای دیگه و بعد اون رو آوردیدش در واقع با یک سرمایه گذاری آوردیدش به عنوان یک شرکت در واقع آوردیدش، درست میگم؟
یک سال نه، حدود چهار ماه.
از
یک سال قبلش من و دوتا فاوندر دیگه، دوتا شریکم، خب خارج از ایران بودیم، دوتا ما خارج از ایران بودیم، یکی تازه برگشته بود. در حال شکل دهی این تیم بودیم که اوایل مثلا راجع به ایده های دیگه ای داشتیم فکر میکردیم و کار میکردیم و اون تیم هسته اولی از یک سال قبل شکل گرفت و به تلفنی کانفرنس کال و از دور و اینها. تپسی و قلب تپسی در واقع از چهار ماه یا پنج ماه قبل شکل گرفت که ما شروع کردیم دیولپمنت و ایجاد کد و نرم افزار و تیم و فاندریزینگ و جذب سرمایه.
اون فاندر دیگه تون رو در واقع حمید هستش دیگه،
حمید و هومن، حمید مهینی و هومن دمیچ.
منظوری از اون که خارج بود حمید هستش.
حمید خارج از رو
بود. شما چطوری همدیگر پیدا کردید؟ تو چه فضایی همدیگر رو دیدید و اساسا فکر کردید که برای هم مناسبید؟
من همیشه یه مدل ذهنی که دارم موقعی که با آدم ها برخورد میکنم و حالا یه کاری انجام بدم، یه کار معناداری انجام بدم در هر لولی، حتی ممکنه ربطی به کار آیندم نداشته باشه، یه حسی همیشه بهم میگه خب این آدمه که من احتمالاً یه موقعی در زندگی باشه یه کاری انجام خواهم داد، اون کار چیه و چقدر بزرگی یا کوچیکی یا حوزه‌اش چیه خیلی تو ذهنم معلوم نیست، ولی حالا خارجی‌ها میگن اینتویشن، ما خودمون میگیم یه ندای درونی بهم میگه که این آدم درست است. خب حمید رو که من از خیلی قبل میشناختم و از دوران راهنمایی ما با هم کلاسی بودیم، راهنمایی دبیرستان تیسوشان کرج با هم درس میخوندیم و خب حمید مسیر فنی و تک رو پیش رفت، دکتراش هم فنی گرفت، یعنی کامپیوتر ساینس گرفت و بعدم رفت
و تو سیلیکون ولی کار میکرد.
خب از قبل میشناختم و از مثلا دو سال قبل از اینکه با هم دیگه این کار رو شروع بکنیم صحبتایی با هم داشتیم راجع به برگشتن به ایران، شروع کردن کار و غیره. هومن رو از 5-6 سال قبلش میشناختم، یه در واقع دوست بودیم، من یه دوره کوتاهی اومده بودم ایران، یه درسی رو توی دانشگاه مدیریت دانشگاه شریف میدادم، هومن اونجا توی کلاس من بود و یه گروهی محدودی انتخاب کرده بودیم که بهترین بچه‌های اون دوره‌های MBA بودن و مالا یه کورس جالبی بهشون ارائه میدادیم، امیدوارم جالب بوده باشه رو بهشون ارائه میدادیم، که هومن بعد از اون خودش رفت و مسیرش رو طی کرد، رفت اینسیاد ام بی ای خوند و چند تا تجربه کاری خوب داشت که دیگه اونجا تلاقی کردیم با هم دیگه و دوباره شروع کردیم کار کردن.
خودت در واقع از فکر کنم یه مقدار در مورد بک‌گراند صحبت بکنی که از تو ایران چی کار میکردی، چه رشته تحصیلی رو خوندی و بعد چرا رفتی کانادا، کدوم شرکت کار میکردی؟
حتما. خب من لیسانسم و مکانیک دانشگاه تهران خوندم، مثل خیلی از آدم های دیگه که مهندسی اولین چویسشون، اولین آپشنشون، اولین گزینه‌شون هست، مهندسی انتخاب کردم. بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم بلافاصله وارد شرکت نفتی شدم، اون موقع شرکت نفتی خارجی چند تایی بودن تو ایران، یه شرکت خوبی بود که وارد عملیات نفتی شدم، یعنی اولین کار من این بود که میرفتم رو سکوی نفتی وسط دریا یا وسط بیابون توی حالا نزدیکای کیش دریاش بود، خوزستان یا کردستان فیلدهای خشکیش بودن و کار بهش میگفتن فیلد انجینیرینگ، مهندس در واقع عملیات و مهندس فیلد بودم. یادمه که 6 ماه گذشته بود، خب خیلی علاقه من بودم به اون کار، کار خیلی خوبی بود، هم از نظر یادگیری خیلی خوب بود، هم خوب درآمد خوبی داشت و مناسب بود. یه بار یادمه روی این هلیبورد یا سکوی هلیکوپتر یکی از سکوها داشتم، سکوهایی که روش بودم راه میرفتم، داشتم فکر میکردم، شیفتم تموم شده بود، داشتم بکنم، بعد برگشتم اطرافم نگاه کردم، سکوهای اطراف خودم دیدم، بعد گفتم که خب من فکر میکنم الان خیلی کار مهمی دارم انجام میدم و مثلا این 10 تا 4 نفر هر کدومشون یه قیمتی دارن، یه تولیدی از نفت دارن اینا، فکر کردم با خودم که واقعا مهم نیست، یعنی تهش 10 تا 4 نفته و حالا این 10 تا بشه 12 تا بشه 8 تا بشه 7 تا، اون تاثیرگذاری که من دنبالش هستم از این کار بهش نمیرسم، حتی اگه 10 سال دیگه انقدر مثلا فرض کن سینیور شده باشم که یه میدان نفتی اصلا دستم باشه، 2 تا میدان نفتی دستم باشه. احساس کردم که اصلا مسیر مهندسی مسیری نیست که بتونه این در واقع اون تاثیرگذاری که همیشه حالا از این کلمه زیاد استفاده میکنم چون برام مهمترین المانه، اون تاثیرگذاری که میخوام ازش بگیرم، اونجا بود که شروع کردم فکر کردن که خب من باید وارد یه مسیر جدید بشم، مسیر جدیدم مدیریت و پس میتونم MBA بخونم، رفتم خارج از ایران، یعنی 2 سال به عنوان مهندس کار کردم بعد از فارغ تحصیلی، بعد رفتم MBA خوندم فرانسه، از اونجا هم دیگه 11 سالی خارج از ایران بودم، فرانسه بودم و کانادا و امریکا کار میکردم.
میدونم که توی یکی از بهترین شرکت‌های مشاوره توی دنیا کار کردی، در واقع هم فرصت شغلی مناسبی بوده، هم در واقع پوزیشن اجتماعی، هم درآمد مناسب، ولی تو برگشت ایران و در واقع حمید میهنی رو هم مهینی هم در واقع با خودت آوردی ایران و هر دوتون از یک فرصتی که براتون فراهم بود برگشتید به ایران، چی شد که یه همچین تصمیمی رسیدی، به خصوص که همه شرایط ایران رو میدونیم، اون موقع هم که حالا مثلا برگشتی هم مشخص بود، همین الان هم وضعیت مشخصه که وضعیت ساده ای برای کار کردن، برای ایجاد یک استارتاپ موفق کردنش وجود نداره.
خب ببینید، من یه شانسی که داشتم این بود که خب اونجا هم با شرکت هایی که کار میکردم، حالا گفتی به طور خاص بی سی جی و بین، خب کارهایی که میکردیم حالا به قول اونوریا در لبه بیزنس بود و با بزرگترین شرکت هایی که اسمشون شنیدیم پروژه های در واقع پیش روشون انجام میدادیم، تصمیم گیری های پیش روشون رو در لبل مدیر عامل و مدیران ارشد، و در واقع یک مدرسه خیلی خوبی برای من بود که خیلی سریع بتونم با پیشرفته ترین مفاهیم بیزنسی آشنا بشم، نحوه فکر کردن در واقع اون اکوسیستم و اون محیط بیزنسی ادوانس رو با چی میگن اعماق وجودم یاد بگیرم و بفهمم که اصلا چی جوری فکر میکنن، نه اینکه فقط چه پروسه‌ای هست و یک پروسه رو چجوری اجرا کنم. و در نهایت هم خب در واقع یه نقشی در ایجادی بخشایش خب داشتم در هیتایی که کار میکردم. خیلی بدون اغراق بگم و بدون چی میگن شعار، از یه جایی دیدم که خب من اونجا مسیر خیلی خوبی هستم، یادگیری خیلی خوبه، وضع خیلی خوبه، پیشرفت کاری خیلی خوبه، ولی باز برمیگردم به اون کلمه تاثیرگذاریه.
خودت رو سکوی نفتی دیدی؟
دوباره رو سکوی نفتی بودم خودم. دقیقاً دوباره رو سکوی نفتی خودم دیدم، گفتم خب من دو تا مثال بزنم. مثلا بزرگترین در واقع ادغام نفتی فکر کنم اگه الان تاریخو اشتباه نکنم سال 2014 بود یا 13 بود یا 14 رو من مدیر پروژه مثلا نصفش بودم، دو تا شرکت ما هم ادغام کردیم. بزرگترین پروژه معدنی دنیا رو اون موقع که تو ساسکاچوان بود پروژه پوتاسی بود، باز من مدیر پروژه اپتیمیزیشنش بودم. یعنی خب بزرگترین ها رو داشتیم انجام میدادیم. بعد دیدم که خب هیچی نیست، یه کار بین 10,000 کار دیگه که داره انجام میشه. و از اینجا دیدم که الان تاثیرگذاری برای من اون تیکه‌ای که دوست دارم به هیچ وجه شعار ندم ولی واقعی بود، دوست دارم تاثیرگذاریش یه ذره بامعناتر برای من باشه. و بامعناتر رو اینطوری ترجمه می‌کردم که دوست دارم توی کشوری باشه که بهش تعلق خاطر دارم. پروسه تصمیم‌گیریم ساده نبود، یعنی از اون کلاسی که گفتم با هومن داشتم و اینها 5 سال گذشته بود و واقعا 3-4 سالش من داشتم فکر می‌کردم که برگردم، چون برنامه لزوما برای برگشتن نداشتم، برگردم و این تصور انتظایی که تو ذهنم هست که اگر برگردم احساس بهتری خواهم داشت، اون سکوی نفتیه و احساس میکنم که تاثیرگذاری بیشتری خواهم داشت برای جایی که بهش تعلق خاطر دارم، آیا این واقعیه یا صرفا یک مفهوم انتظاییه نسبت به چیزی که واقعی بود. و در نهایت تصمیم گرفتم و امروزم ازش خوشحالم.
و حمید هم تونستی حمید رو هم راضی کنی که در واقع همین تصمیم رو بگیره و اون هم چنین شرایطی داشت؟ و
نمیتونم بگم که من حمید رو راضی کردم چون خودش میخواست که این اتفاق بیفته، بیشتر باعث دلگرمی هم دیگه شدیم. یعنی بیشتر این طور بود که یه دو سالی ما یه جلسات هفتگی داشتیم، هم دیگه حرف میزدیم راجع به مسائل مختلف. دیدید جلساتی هست که آدم ها با دوستان نزدیکشون یا حالا گروه های میذارن حرف میزنن راجع به چیزهای مختلف، چی میخوای از زندگی، چیکار میخوای بکنی اینها. یه بحث و یه سرتیتر اصلی که داشتیم بود که خب باید تصمیم بگیریم دیگه، یه جایی توی زندگی آیا میخوایم برگردیم کشورمون یا نمیخوایم، اگه میخوایم برگردیم به چه شکلی. و یه ذره به هم کمک کردیم که این مفهوم انتظایی تبدیل بشه به یک موضوع واقعی.
برای من خیلی جالبه که شما اول تیم رو تشکیل دادید بعد اومدید سراغ بیزنسی که حالا مناسبه، و اتفاقا بیزنستون هم پیوت کردید از یه بیزنسی که فکر کردید اول خوبه و بعد گذاشتنش کنار و بعد اومدین سراغ بحث تاکسی اینترنتی رایت شیرینگ. و این و نکته دوم نوع چینش در واقع فاندرها توی تپسی باز برای من جالبه. یکی از ساید فنی میاد، شما از ساید مدیریت و بیزنس میاین، یه نفر هم از ساید عملیات و که تجربه کار توی تاکسی اینترنتی اتفاقا توی ایران رو هم داره، و این در واقع شاکله تپسی رو تشکیل میده. و بعد باز نکته دیگه ای که برای من جالبه سرمایه ایرانیه که توی تپسی در واقع باعث رشدش میشه با نیرویی که باز ایرانیه ولی در واقع دانش آموخته خارج. این در واقع تحلیل رو قبول داری که در واقع مال من نمیدونم گفتم؟
آره برای ما، یعنی خب دلیل اینکه تیم اول از همه برای من مهم بود این بود که خب ما توی ایران نیاز به همه چی داریم، یعنی مارکتی هستیم که به خصوص توی حوزه خدمات و محدودم البته به خدمات نمیشه، هر نقطه‌ای که دست بذاری یک نیاز وجود داره و نیاز واقعیه و اگر تو نیاز رو رفع بکنی میتونی بیزنس و کسب و کار روش بنا بکنی. پس مهمتر از همه اینه که بتونی یه سازوکار، حالا حداقل نگرش من اون بود و الان هم هست، یه سازوکار، یک تیم، یک در واقع شاکله‌ای داشته باشی که اون وقت بین ایده‌ها میتونی انتخاب بکنی. خب معیارهایی که برای انتخاب ایده ما واقعا داشتیم این بود که باز بزرگ باشه، تاثیرگذاری داشته باشه، سایزش کوچیک نباشه و واقعا یک مشکلی رو حل بکنه. ما وقتی برمیگشتیم ایران خب خیلی برامون ساده بود، که برای من به خصوص خیلی ساده بود که با توجه به بالا گستره ارتباطاتی که اون برداشتم و مصادف با برجام و این داستان هم شد. البته ما قبلش تصمیم گرفته بودیم، وقتی می اومدیم برجام عملا اتفاق افتاده بود، وارد کار بازرگانی می شدم یا وارد صادرات و واردات می شدم و اینجور داستان ها، ولی واقعا اون معیارهای ما رو چیز نمی کرد، پاس نمی کرد. و از اون طرف هم خوب به تکنولوژی خیلی علاقه من بودیم، چون فکر می کنیم که و الان هم فکر می کنم که مسیر میانبر کشور ما تکنولوژیه. و خب از اول هم همه چیز رو ما خودمون ایجاد کردیم و حالا اشاره به سرمایه‌گذاری کردیم، سرمایه‌گذاری ایرانی بود، خط اول کد تا همین الان همه چیش داخلی بوده. شرکت واقعا پروسه هایی که توش ایجاد کردیم، مدل بیزنسی که ایجاد کردیم همش برگرفته از تجربیات اون وره، ولی خب خودمون ایجادش کردیم. بعضی موقع سخت بوده، یعنی مثلا هم به خصوص برای جذب سرمایه جلوی بعضی وقتا سرمایه‌گذار میشینیم، احساس میکردیم که اگر چشامون آبی بود یا موها طلایی یه ذره راحت‌تر همون حرفای ما رو قبول می‌کردن. هست واقعا متأسفانه نه مملکتمون، ولی امیدواریم که جزو اولینایی باشیم که اینو میشکونیم و می‌گیم که آقا یه سری آدم هستن که تجربیات خوبی دارن و چه خوب که ایرانی هستن و چه خوب که اینو توی کشور خودمون هی بزرگتر و بزرگتر میکنه و آدم های دیگه ای که کار میکنن توی این مجموعه خودشون میشن یه سری سفیران جدیدی که در واقع بیزنس رو گسترش میدن.
و روی این حوزه در واقع خیلی روی حوزه منظورم حمل و نقل هستش، که یادم یه جمله بهم گفتی اون موقع که اولین مصاحبه رو با هم انجام میدادیم، این که مشکلی که وجود داره اینه که ما چالش های این بخش رو به ارث میبریم و به هر حال با وجود اینکه روی هوشمندسازی حمل و نقل داریم کار میکنیم، ولی زیر ساختای در واقع حمل و نقل تقریبا همونه. این چیزیه که تا همین الان هم وجود داره، یعنی من بخش عمده مثلا شکایات یا مثلا مشکلاتی که توی این فضا هست رو میبینم که اینها و انتظاری که فرض کنید کاربران از جایی مثل تپسی در واقع دارن یا اسنپ دارن یا شرکت‌های دیگه‌ای دارن، در واقع این انتظارات از خود چالش ها و مشکلات زیرساختی حوزه حمل و نقل میاد و اینها، یا حتی چالش های بیرون از این، چالش هایی که توی جامعه هست، تعارضات فرهنگی، تعارضات اجتماعی، سیاسی، که حالا مثلا یه استارتاپ باید اونها رو بیاد وسط قضاوت کنه یا بیاد حرف بزنه. به این اوضاع اصلا آگاه بودید که دارید پا تو چه میدون مینی میگذارید؟
تا حدی، ولی نه واقعا پیش بینی نمی کردیم که در واقع چقدر میتونه چالش وجود داشته باشه. من یه خاطره تعریف کنم، چند وقت پیش بود، بوده 7-8 ماه پیش بود فکر میکنم، شاید بیشتر شاید ازای کمتر، پنجشنبه ساعت 11 شب بود، تلفن من زنگ زد، شماره ناشناس و من گوشی برداشتم، یه حالا خبرنگاری بود که به هر ترتیبی شماره من داشت و سوار یکی از سرویس های تپسی شده بود، اگر اشتباه نکنم یه چیزی جا گذاشته بود و ظاهرا راننده باش همکاری تا اون لحظه نکرده بود که مثلا وسیلش رو پس بده. خب ایشون شماره من داشت و زنگ زده بود و یه ذرم حالا به حالت طلبکارانه که من اینو میخوام و چرا مثلا نگرفتم انقدر سریع مثلا کیفم رو پس یا هر چیزی که جا گذاشته بود، خب ما کارش رو انداختیم و من وصلش کردم به مدیران مربوطه که کار رو بندازن. اولش وقتی فکر میکردم خب یه ذره ناخوشایند بود برام، مثلا ساعت 11:30 پنجشنبه شب یه نفر مثلا زنگ زده به من که یه مشکل پیش اومده که خیلی راحت قابل حلش بود، خب خیلی برام خوشایند بود. فرداش که داشتم فکر میکردم خیلی خوشحال شدم، گفتم که ببین 4 سال قبل رو نگاه بکنی، 3 سال قبل رو نگاه بکنی، نه 10 سال 20 سال قبل رو، اصلا یک همچین انتظاری وجود نداشت از یک مصرف کننده که توی تاکسی میشینه، حالا چه آژانس چه تاکسی زرد، و یه همچین انتظاری داشته باشه که اگر من یه همچین اتفاقی برام افتاد میتونم اینو مطالبه کنم و بخوام از اون شرکت. درسته که برای من دردناک بود که مثلا نصف شب تعطیل مثلا من بخوام به این موضوع رسونم، ولی انقدر روز بعدش خوشحال شدم که ما به نظر میاد کاری کردیم که این انتظار که حق اون مخاطب واقعا هست رو تا حدی برسونیم که ما یه همچین مکالمه تلفنی با همدیگه داشته باشیم و اون انتظار رو داشته باشه و ما انتظار رو جواب بدیم. این خوشاینده. چرا؟ چون ما اومدیم یک قدم، یک لول اومدیم سطح انتظارات مردم رو بردیم بالاتر که اون سطح انتظارات واقعی و منصفانه است، انتظار بیجا نیست. این برای من خوشاینده و فکر میکنم که تونستیم توش موفق باشیم که الان مردم دیگه یه ذره یادشون رفته که قبلا سیستم حمل و نقل چطور بود و این خیلی خوبه.
با این حال هنوز تعارضات زیادی وجود داره این وسط، یعنی مثلا من نگاه میکنم هنوز بخشی از بدنه سیستم حمل و نقل که اتفاقا وصلن مثلا به سیستم سنتی، شاید بعضی از تاکسیران ها، البته من همه رو نمیگم چون من واقعا تاکسیران های فوق العاده در واقع آدم های محترم و خوبی رو هم دیدم توی مسیری که مثلا خودم هر روز رفت آمد میکنم، ولی بخشی از اون بدنه که قبلا با یه مدل راحتی داشته کار میکرده، هر جور دلش میخواسته رفت آمد میکرده، الان راضی نیست از اینکه انقدر باید احترام بگذاره به مشتری. و به نظر میرسه این چیزی تو ساختار کل اصلا بحث خدمات تو ایران باشه. مثلا شما میری رستوران، الان مثلا طرف هر جوری که دلش بخواد با شما رفتار میکنه، در حالی که مثلا شما دارید هزینه واقعا خدماتش رو میپردازید.
ببین، من نقش، از یک کلمه میخوام استفاده کنم و توضیحش میدم، نقش قانونگذاری توی هر کدوم از این تعاملات اجتماعی مهمه. منظورم قانونگذاری دولتی نیست، ما به عنوان یک شرکت عملاً به نوعی قانونگذار بین روابط بین کسی که سرویس رو خدمات رو ارائه میکنه و مشتری که خدمات میگیره هستیم. این قانونگذاری وقتی درست انجام بشه تعاملات رو ساده تر میکنه. حتماً کماکان پیچیدگی های باقی میمونه که راجع به اون هم توضیح میدم، ولی میخوام تیکه مثبتش رو بگم اول و تیکه چالشیش رو در واقع بگم اول، تیکه که هنوز حل نشده بگم. اگه قانون درستی وجود داشته باشه این تعاملات راحت تر میشن. اگر معلوم باشه که مثلا فرض کنید همواره این مشکل وجود داشته که قیمت مسیرها قیمتی است که مشخص نیست چیه. من میادم قبل از اینکه از ایران میرفتم مسیر کوتاهی رو میرفتم، همیشه دانشجو که بودم اون موقع این عدد الان دیگه مسخره است، 10 تا 1 تومانی بودی همچین چیزی بود، عدد خیلی کمی بود. این 10 تومانی میشد 12 تومن، اتفاقی نمیافتاد. بر میخورد به مسافرها معمولا که چرا من الان باید همچین عددی بپردازم و داره در حق من اشراف میشه. برعکسش هم بود، راننده هم فکر میکرد که خب الان این مسیر شلوغ‌تر بود، الان در حق من داره اشراف میشه که چرا این مسیر با مسیر عادی یک قیمتی داره. پس اونجا مشکل از این قانون تعامل بین این دو نفر بود. من این مثال دیگه بزنم، مثلا همین تازگی هم خونه ما اجاره کردم و اینها، بیاد درگیری لفظی خیلی سبک ولی چیزی داشتم.
مثلا خونه نخریدی هم موقع
نبایدی. بعد داشتم فکر می‌کردم که خب خارج از ایران من هیچ وقت همچین مشکلی نداشتم، چون یه قانون خیلی مشخصی وجود داره، اصلا مالک و مستاجر یا خریدار اصلا با هم حرفی نمیزنن، یه پروسه حالا کلمش بیدینگ مناقصه طوری وجود داره، قیمت رو اعلام میکنین، قیمت قبول میشه قبول نمیشه، یه قرارداد خیلی مشخصی داره و بدون هیچ تنشی بین این دوتا کار انجام میشه، قرارداد امضا میشه، موقعی هم که موقع تخلیه از تخلیه میشه و نفر بعدی و نفر بعدی. ما کاری که توی تپسی کردیم عملا این است که این تعامل رو سعی کردیم قانونگذاری کنیم، رگولیت بکنیم و هم سرویس رو برای راننده بهتر بکنیم. خب بالاخره تنشه دیگه، هم به راننده لطمه میزنه هم به مسافر لطمه میزنه. قیمت رو مشخص کنیم، تعریف خدمات رو مشخص کنیم که خدمات خوب یعنی این، خدمات متوسط یعنی این، خدمات بد یعنی این. در واقع حالا نتایجی که از هر کدوم از اینا گرفته میشه رو رگولیت بکنیم، بگه اگه سرویس خوب داده بشه این اتفاق میفته، سرویس بد داده بشه این اتفاق میفته. این خب اومده تعامل بین راننده مسافر خیلی راحت تر کرده، ولی حلم نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب بالاخره ما توی جامعه هستیم، شهر تهران شهر پرتنشیه مثل همه پایتخت های دنیا، هر پایتخت انقدر شلوغ، انقدر ترافیک و انقدر جمعیت، شما تو هر جا بذارید
عصبی و ناراحت. یعنی مثلا من نگاه میکنم خیلی ها، حالا به شرایط اجتماعی و در واقع اقتصادی ما هم برمیگرده و سیاسی حتی، ولی نگاه میکنم خب مثلا اینقدر تو شرایط تنش و دعوا و ناراحتی و حتی مثلا فرصت ندن به هم.
من راستش حالا یه ذره خیلی زیادی خوشبینانه نگاه میکنم، ولی درسته شرایط هر جای خاص، شرایط ایران هم خاص، شرایط اقتصادی و دلار و اینا هم همیشه پیش میاد و اینها، ولی شهری شبیه تهران همیشه توش تنش زیاده. مثلا من به شهر مشابه بخوام نگاه کنم، مثلا نیویورک واقعا شهر پرتنشه. یعنی هر دفعه که من خودم کار میرفتم یا برای میرفتم مثلا بازدید بکنم، همیشه باید حواست باشه که یه تعامل اجتماعی معمولی تبدیل به دعوا نشه، یا حداقل تبدیل به حتما دعوای فیزیکی نمیشه چون بالاخره پلیسی داره میترسن آدم‌ها، ولی ممکنه کاملا تبدیل به تنش لفظی، تنش برخوردی بشه. خب پس تهران یا شهرهای بزرگ کلا شهرهایی هستن که پرتنشن، در واقع زندگی توشون لزوما راحت نیست، ترافیک داره، آلودگی داره، همه این داستانه که خودمون خبر داریم. پس نمیشه انتظار داشت که در هر تعامل اجتماعی مثل تاکسی، مثل خدمات دیگه‌ای که ما میگیریم، این دیگه خیلی دیگه چی میگن مدینه فاضله باشه و هیچ اتفاق بدی توش نیفته. حتما میفته. اون راننده‌ای که خب بالاخره مشکلات صبح و شبش رو داره، مشکلات خونه‌اش رو داره، مسافری که طبعا مشکلات مشابهی داره، اینو در محیط اون تاکسی هم وارد میکنه و این اتفاقات میفته. وظیفه ما اینه که تا جایی که میتونیم ازش پیشگیری بکنیم و وقتی اتفاق افتاد بتونیم به آروم‌ترین نفرش بکنیم.
میتونیم بگید چند نفر الان تو تپسی مشغول به کارن؟
به مستقیم الان فکر کنم بوده 1100 یا 200 نفر مشغول به کار هستن که بیش از نصفشون پرسنل ستادی ما هستن، کمتر از نصفشون پرسنل بازاریاب ما هستن که با ما کار میکنن. یه چیزی حدود 800 و فکر کنم 50 تا 900 هزار تا راننده ثبت نام شده داریم.
به بحث رگولاتوری اشاره کردی و در واقع اینکه اساسا دارید یک سطح کیفیتی رو در واقع شما میگذارید برای یه استانداردی رو که شاید این استاندارد بعداً مورد انتظار برای حوزه‌های دیگه هم باشه. یک انتظاری هم الان از برخی گروه ها توی در واقع ایران وجود داره که استارتاپ ها به طور کلی و حالا شما هم شاملش میشه، استارتاپ های حوزه حمل و نقل باید رگولاتوری بالا سرشون باشه و اینها باید تحت یه قوانینی باشن. به برخی از مشکلاتی که تو این حوزه برای استارتاپ اتفاق افتاده اشاره میکنن، اونها رو به عنوان نمونه میارن وسط و ازش استفاده میکنن که ببینید این نمونه بیقانونیه، این نمونه در واقع اینه که اینها رها هستن، راحت میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. وقتی اینها رو میشنوی چه حسی پیدا میکنیم و اساسا نظر در مورد این چیه؟ با رگولاتوری تو این حوزه موافقی، مخالفی یا مدلی رو تو ذهنت داری؟
ببینید موضوع سختیه، چون یه تغییر نگرش و یه واقعا تغییر فکری توی بدن رگولاتوری مملکت و کشورمون لازمه برای اینکه بتونه دو تا چیز رو قبول کنه. یک، شرکت هایی که با سازوکار نوین کار میکنن که میشن حالا شرکت های تک و استارتاپ ها، و دیگه از اون قواعد قبلی تبعیت نمی کنن، یه ذره متفاوته، مدل بیزنسشون متفاوته، اتفاقاتی که بینشون میفته متفاوته. از اون طرف سیستم های سنتی رو خب طبعا دوچار چالش میکنن و جایگزینشون میشن و اتفاقاتی از این قبیل که همین میدونن. دومیش که مختص ایرانه، کلن شرکت های بزرگ توی کشورمون زیاد نیستن. من یادم یه موقعی نگاه میکردیم، موقعی که خارج از ایران تو کاری که میکردیم، اومدیم در مقیاسی که حالا خودمون داشتیم برای تعریف شرکت بزرگ، اومدیم ایران رصد کردیم ببینیم چند تا از اینا هستن. از انگشتای یه دست بیشتر نبودن که شرکت نفتم تازه توش دخیل کردیم. شرکت نفتم فرض کنید شرکت بزرگ دولتیه، تعداد شرکت های بزرگ تو ایران زیاد نیستن. پس قانونگذار ما یه تغییر نگرش دیگه هم لازم داره، این است که دیگه من با یک تعداد زیادی صاحب کسب و کار کوچیک طرف نیستم. مثلا وقتی قانون اصناف ما رو نگاه میکنیم، اصلا طراحی شده برای کار کردن با ده ها هزار خرده فروش، ده ها هزار صاحب کسب و کار کوچیک. خب وقتی همه اینا تجمیع میشن 10 تا شرکت بزرگ، 5 تا شرکت بزرگ، یک نحوه فکری دیگه نیاز داره، یک قانون گذاری دیگه نیاز داره. پس این دو تا اتفاق باید بیفته آروم آروم. به طور خاص راجع به تاکسی آنلاین، خب یه چالش بزرگی که داره اینه که خب کسب کار ما فقط یه کسب کار نیست، کسب کار اجتماعی هم هست، یعنی تاثیرگذاری اجتماعی داره و حساسیت طبعا وقتی که اجتماعی باشه روش زیاده، چون تبعات داره و ما اینو میفهمیم و کاملا هم درسته. اینی که قانونگذاری باید وجود داشته باشد برای تاکسی آنلاین درش هیچ شکی نیست و ما خواهانش هستیم. چرا؟ چون دردسر ما رو کمتر میکنه. واقعا یعنی الان من خودم نگاه میکنم به عنوان مدیر عامل کسب و کاری که باید احتمالاً 70-80% وقتش رو بذاره روی این که چطور من ارزش آفرینی بکنم برای مسافر و برای راننده خودم، چه از مسیر تکنولوژی، چه از مسیر ایجاد در واقع ساختار یا سازوکار. برعکس 50-60% وقت من دارم میذارم برای هموار کردن مسیر رگولاتوری، که البته این هم در دنیا خیلی بی سابقه نیست. یعنی شرکت های تکی و استارتاپی وقتی شروع به کار میکنن همین چالش ها رو دارن و در واقع مجبورن که اون مسیر رو صاف کنن، ولی در ایران خیلی طولانیه به خاطر اینکه چند موضوع یک دو با هم تو هم هستن و اون سازوکار برای شرکت بزرگ کلا وجود نداره، چه برسه به شرکت جدید هم باشه و بزرگ هم باشه، این رو سخت میکنه. خارج از ایران نگاه میکنم، مثلا اوبر من یادم موقعی که کانادا کارش شروع کرد که دوستان من مدیر عاملش بود، 6 ماه اول واقعا تمام وقتش رو بحث رگولاتوری بود، ولی دیگه تموم شد. بعد از 6 ماه به یک خاتمه ای رسید و دیگه معلوم شد سازوکار اینه، اگه قرار پولی داده بشه پولی گرفته بشه، نظارت بشه نظارت نباشه.
شما اینجوری نبوده؟ یعنی من نگاه میکنم میدم از همون ابتدا تاکسی های اینترنتی اساسا وجودشون با چالش مواجه شده، به خاطر اینکه شما مجوز ندارید، تو شهرها دفاتر تاکسی اینترنتی مرتبا مسدود میشده باز میشده، یعنی مرتبا بحث های حقوقی قضایی در مورد اصلا موجودیتشون دارن و فکر کنم از کلی جا هم شما الان مجوز دارین الان و همچنان دوباره دنبال این هستن که در واقع رگولاتوری داشته باشن. اساسا اگه بخوام مشخص سوال بکنم، اگر فرض کنیم توی یه سناریو شهرداری تهران یا شهرداری ها اساسا متولی استارتاپ های تاکسی رانی بشن، چه اتفاقی میفته؟
اشاره کردی به مسیر. آره واقعا حالا در مورد تپسی که مسیر 3 سال و اندی هست که ما همش درگیر هستیم، فقط شکلش و گسترش تغییر کرده. من یه جمله یو قرض میگیرم از یکی از دوستان نزدیکم، این جمله که گاندی البته گفته واقعا واقعا بیان کننده مسیر ما بوده، اینی که گاندی میگه که اول ما رو ندیده گرفتن، بعد ما جنگیدن، بعد ما برنده شدیم. تقریبا این مسیر رو من میبینم. یعنی روزهای اول یادم یه روز رفتیم اتحادی آژانس های اون روز و فکر کنم رئیس هیئت مدیره اتحادی آژانس ها بود و یکی از مدیران اجرایشون یا مدیرش، منو مشاوری داشتیم رفتیم با هم دیگه اونجا، گفتیم که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم و ما دست تعامل میخوایم داشته باشیم، یعنی میخوایم با هم دست بدیم ببینیم چجوری میتونیم با هم مشارکت بکنیم که با هم این کار رو انجام بدیم. جملهش یادمه که خب شما برو مجوز تو از اتحادی درخواست کن، اگه مجوز گرفتی بیا تو مناقصه شرکت کن، شاید با مثلا تو مناقصه برنده شدی با هم دیگه کار کردیم و باشه دیگه معلومه مسیر یعنی چی دیگه. رفتم خب ما کار خودمون کردیم، کار رو شروع کردیم، گسترش دادیم. اونا دیگه دعواهای خیلی جدی شروع شد، از شکایات گرفته تا تهمت‌های مختلفی که به ما زده میشد، تهمت‌های مختلف واقعا از هر گونه تهمتی که بخوای فکر کنی زده شد و مقاومت‌های مختلف، دست‌اندازهای مختلف و در نهایت یه جایی الان یه جایی رسیدیم، نمیگم برنده شدیم الان، ولی یه جایی رسیدیم که دیگه این مفهوم جا افتاده و الان بحث سر اینه که اوکی این وجود داره به این شکله، ما چجوری بیایم وصلش کنیم به سیستم فعلی که وجود داره، حالا چجوری بیایم ازش عوارض بگیریم، چجوری بیایم در واقع باش کار بکنیم. خب من اینو به نشانه پیروزی میدونم، هرچند که هنوز حل نشده. حالا یه بحثی که هست اینه که ما بریم زیر نظر تاکسی، به نظرم بحث مقطعیه، یعنی خیلی بحث جدی نیست، خیلی از اون وقت میگیره، ولی خیلی معلومه که سیستم تاکسی رانی که خودش ناکارآمد بوده و دهها ناکارآمد بوده و همین الان هم ناکارآمده، چطور میتونه شرکت هایی که کارآمد هستن رو مدیریت بکنه؟ طبعا میتونه نظارت بکنه، طبعا میتونه در واقع از مشکلات عمده‌ای که اتفاق ما هم طرف یعنی دنبالش هستیم که بتونیم از در واقع اون ساختارهای دولتی استفاده کنیم که یه سری ریسک ها رو از خودمون دور بکنیم و مسئول همه چی دیگه نباشیم، یعنی ما هم به اندازه شرکت تاکسی رانی مسئول باشیم از اتفاقاتی که میفته. ولی به نظر میاد که این سیستم خاص شهرداری ها و تاکسی رانی به دلیل احساس رقابتی که با تاکسی آنلاین میکنن،
من فکر کنم بزرگترین مشکل همینجاست. یعنی به هر حال این نهادها در واقع باید یه جوری عنصر رقابت رو اول حذف بکنن از خودشون و بعد بیان بحث رگولاتوری رو انجام بدن.
دقیقاً اینو نمی‌کنن و یعنی اون احساس رقابت هست و من فکر کنم هیچ وقت شدنی نیست که ما تحت در واقع زیر چتر بخوایم شهرداری ها یا تاکسی رانی باشه، که به طور مشخص هم گفته میشه ما یکی از مدیران ارشد حمل و نقل شهر تهران جلسه خیلی روشن جلوی معاون رئیس جمهور گفت شما غیر قانونی هستید، اصلا مضرید، اصلا نباید باشید. خب با یه همچین نگرشی خب معلومه که ما میترسیم که بریم زیر چتر در واقع اون واحد نظارتی و خب یک مدل دیگه. البته خب خوشبختانه من خوشحالم که در قالب بدنه دولت و حکومت ما رو مفید میبینن برای جامعه و حامیش هستن، ولی متاسفانه تعداد تصمیم گیران و تعداد ذی‌نفعان انقدر زیاده که به نتیجه رسوندن این موضوع خیلی طول کشیده و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسیم که واقعا ما بتونیم انرژی بزنیم. ما واقعا مثلا در شهر تهران میتوانیم در بهبود حمل و نقل شهری به عنوان یک مود جدید حمل و نقل نقش بسزایی ایفا کنیم. فقط شهرداری ما رو به عنوان یک عضوی از خودش بدونه به جای دشمن خودش. به جای
شما الان داده هایی دارید که خیلی کمک میکنه، هم تو حوزه ترافیک، هم تو حوزه در واقع اینکه اساسا فرض کن مسیر اصلا روزانه مردم به چه سمتیه، چه مسیرهایی رو عمدتا انتخاب می‌کنن، چه ساعت‌هایی کجاها و اینا رو فکر کنم از هوش مصنوعی کمک می‌گیره.
یه جلسه داشتیم قبل از عید امسال با توی مرکز پژوهش‌های مجلس و باز دعوا و درگیری و رئیس تاکسی رانی و شهرداری اینها بالاخره با هم دیگه چیز داشتیم احسا میکردیم و فلان اینا. رئیس جلسه ای هم داشت که خودش حمل و نقلی بود. آخر جلسه من رفتم پیش رئیس تاکسی تهران گفتم آقا این همه با هم دعوا کردیم، 3 سال داریم با هم دعوا میکنیم، بذار یه جلسه بذاریم ببینیم با هم چیکار میتونیم ما هم انجام بدیم. بعد از این واقعا یه جلسه گذاشتیم 2 ساعت 1 ساعت نیم جلسه بود. من گفتم آقا مشکلات شهر رو شما به ما بگید ببینیم ما میتونیم چیز بکنیم. مثلا یه مورد مطرح کردن که پایانه ونک یا میدون ونک کلن خیلی شلوغه و ما ساعت های پیک ترافیک شدیدن مشکل داریم که اونجا صف طولانی مسافر از ماشینا به سختی میرسن به اون پایانه و و و و با 2-3 تا فیچری که ما داشتیم که مثلا اینه که از قبل سفر رزرو بشه و ما یه فیچری داریم به نام اسمارت پیکاپ، جای مشخصی گفته بشه که تو برو اونجا سوار بشو
که تازگیری اینو راه
انداخت و لاین که یعنی 2-3 نفر سوار یه ماشین میکنه، خب ما میتونیم کمک کنیم که این مشکل گره خاص شهری تازه این مشکل کوچیکی هست تا لزوما مشکل بزرگی اینو حلش بکنیم. پس این قابلیت رو داریم و به خصوص که سازوکار ما سازوکار خب منعطفی هست میتونیم واقعا کمک کنیم تو شهر. الان تمام هدف ما و تمام در واقع درخواست ما این از شهرداری ها و دستگاه نظارتی اینه که ببینید بیاید مشارکت بکنیم، یه ذره همدیگر بیشتر بشناسیم، نظارت هم در حینش اصلا انجام میشه، واقعا اون تیکه اینیست که خیلی چالش آفرین باشه.
2-3 تا سوال میپرسم که در واقع خیلی کوتاه بهش بپردازیم و بعد در واقع یه مصاحبه جمعش بکنیم. یکی این که یه تصوری وجود داره گاهی مثلا که میگن کرایه های تپسی گرونتره، این مثلا به خود من چند بار گفتن اشخاص مختلف، اساساً الگوریتم تعیین قیمت توی تپسی در واقع چجوریه و چجوری تعیین میشه قیمت و این تعادل بین این که هم راننده راضی باشه هم مسافر راضی باشه بر اساس یک مسیر رو چجوری شما تعیین میکنین؟
هم زیبایی هم چالش مدل کسب و کار ما همینه، اینه که نمیتونه یک قیمتی بگذاره که هیچ کنوم از طرفین خیلی خوشحال باشن توش، یعنی قیمت منصفانه باید بگذاره که هر دو طرف خوشحال باشن و اصلا اساس میگم زیبایی یازه و سختی بیزنس هم همینه. یعنی ما خب از روز اول و همین الان هم استراتژیمون بوده هم واقعیتمون بوده که قیمت ما نسبت به حمل و نقل سنتی 30-40% تا 50% بس به زمانی که ما داریم صحبت می‌کنیم 3-4 سال گذشته ارزان‌تر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه افزایش بهره‌وری داشتیم از راننده و ماشین. اگر قیمت از یه حدی بالاتر باشه خب طبعا مسافر دیگه براش ارزش نداره که بخواد از سیستم استفاده کنه. از یه حدی پایین‌تر باشه کفاف در
قبول نمی‌کنه اون
قبول نمی‌کنه. کفاف زمان و استهلاک ماشین و خرجای بنزین و خرجای روزمره‌ای که ماشین داره و راننده داره نمیده. پس یک قیمت درست باید گذاشته بشه. این تبدیل شده به یک این چالشی که میگن تبدیل شده به یک الگوریتم بسیار پیچیده و در واقع مزیت رقابتی عملا شرکت ها نسبت به هم در تپسی که این الگوریتم میاد حالا میگن هوش مصنوعی ماشین لرنینگ و حالا عبارتی که حتما باهاش آشنا هستید، این الگوریتم میاد یاد میگیره و پیش بینی میکنه که من چه قیمتی بذارم که بیشترین احتمال قبول از سمت راننده و بیشترین احتمال فرستادن درخواست از سمت مسافر وجود داشته باشه.
چه فاکتورهایی؟
ترافیک رو در نظر میگیره، وجود راننده در محل رو در نظر میگیره، در مقصد چقدر احتمال داره که راننده، مثلا فرض کنید اگر من از پونک برم میدون ونک، یه احتمالی دارم که تو میدون ونک درخواست بعدی رو بگیرم، از پونک برم اسلامشهر یه احتمال دیگه ای دارم. این رو هم در نظر میگیره، فاکتورهای مختلف رو در نظر میگیره و در نهایت یک قیمت دهی میکنه. این قیمت شدیداً دینامیکه و بالا پایین میره، ولی با یک سری محدودیت ها، مثلا قیمت از یه حدی بالاتر نمیره.
زمان هم هستش
حتما ETA یا ترافیک یا زمان داخل هست توش، که پیچیده ترینش هم همونه، یعنی که بدونیم که چقدر طول میکشه مسیر طی بشه. ما چیزی که ست میکنیم، استراتژی که ست میکنیم که واقعا سریع هم تغییر میکنه، روزانه تغییر میکنه، اینه که ما با رقبای مستقیم خودمون قیمتمون یا مساوی باشه یا پایین تر باشه یا بالاتر باشه. که خب مدت هاست در جواب اینکه قیمت تپسی آیا گرونتر است یا ارزونتر، مدت هاست استراتژی ما ورقی و اصلیمون که اسنپ اینه که قیمتمون برابر باشه، وسط قیمتمون، یعنی متوسط قیمتمون، حداقل تو شهر مثل تهران یا مشهد که شهرهای جا افتاده هستن قیمتمون مساوی باشه. دیگه بقیه‌اش به الگوریتم برمیگرده، بقیه‌اش دیگه برمیگرده به اینکه در اون لحظه، در اون زمان، در اون مکان، وقتی من دارم درخواست میدم چند تا ماشین دور برمه، ترافیک وضعیت چطوره، مقصدم کجاست که یک قیمت داده بشه. پس همونقدر که ما میشنویم تپسی ارزونتره، همونقدر میشنویم تپسی گرونتره، چون روی یک سفر ممکنه قضاوت بشه، ولی مجموع سفرها رو که در روز در شهر میبینیم، خب ما اینا رو روزی مثلا فرض کنیم 15000 تا دیتا میگیریم و مقایسه میکنیم و میبینیم کجا هست.
و اساسا قیمت سفر به نظرت ارزونه توی تهران نسبت به قیمت چیزهای دیگه که داریم استفاده میکنیم و میخریم یا خدمات، یا گرونه؟ برای اینا این جهت میگم که من خودم به ذهنم میرسه ما الان به دلیل همین قیمت بنزینه که از ارزون ترین قیمت های سفر رو توی حالا تاکسی و در واقع تاکسی
من اگه قبل از گرون شدن قیمت خود رو بخوام نگاه بکنم، احتمالا قیمت مناسبی بود توجه به درآمد افراد، درآمد مسافرین، درآمد راننده. الان این مشکلی که پیش اومد از وقتی که نوسانات دلار و قیمت خود رو اینها یه دفعه سرسام‌آور بالا رفته، اینه که خب واقعاً قیمت ماشین گرونه،
قطعات
استهلاک، همه اینها. من فکر می‌کنم الان واقعاً قیمت سفر ارزونه و در واقع البته راجع به همه چی این اتفاق افتاده دیگه، یعنی الان قدرت خرید مردم نسبت به قیمت ها پایینه. خب این برعکسش این وریه و قیمتی که در واقع راننده داره دریافت میکنه نسبت به هزینه که اون رو استهلاکش داره میده برابر نیست. و این هم خب چی جوری درست خواهد شد؟ اینه که مثل همه اتفاقات مشابه اقتصادی، موقعی که یه دفعه شما سقوط نرخ رایج شرکت دارین یا دیوالویشن دارین، یه مدتی طول میکشه تورم خودش رو برسونه به نرخ عادی، و این مدت برای همه صنایع مدت سختی است. شما تو همه چی میبینید، تو اقلام مصرفی میبینید، دستمال کاغذی بخواید بخرید میبینید، تا بخواید وسایل الکترونیکی بخرید، این بالاخره خودش رو بالانس میکنه. ولی خب تا اون موقع من فکر میکنم قیمت رو میشه گفت که پایینه. یه ذره من میخوام راجبه در حد چند تا جمله راجبه دی ان ای یا ماهیت تپسی صحبت کنم. واقعا ما توی تپسی چند تا چیز از روز اول برام مهم بوده، همین الان هم برام مهمه و در آینده هم مهم خواهد بود. یکیش اینه که واقعا دوست داریم که توی سازوکارهای کسب و کاری که ایجاد میکنیم شرکت ایرانی باشیم که بهترین های دنیا رو میاره و اینجا الگوسازی میکنه و گسترشش میده.
سوال آخرم این هستش که تپسی میخواد چطور شرکتی باشه و آینده تپسی چجور، آینده تپسی چجور برای ما تصویر میکنی؟
من اسفند ماه امسال بود یه پرزنتیشن داخلی داشتیم برای بچه های شرکت، یه اسلاید نشون دادم که نشون میداد که شرکت های بزرگ توی فرض کنید بازار بورس آمریکا و دنیا کیا بودن اول سال 2000، الان کیا هستند. و خیلی گرافیک جالبی هم داشت نشون میداد که مثلا یه موقعی جی ام بود و فورد بود و اینا، بعد هی تک کمپانی اومدن بالا، آمازون اومد بالا، گوگل اومد بالا، اپل اومد بالا اینها، و عملا خب 5 6 تای اول یا 10 تای اول خب تعداد قابل توجهش شد 50%شون، اگه درست یادم باشه شرکت های تکی بودن. این اتفاق در ایران هم میفته، یعنی اتفاقی که میفته اینه که شرکت های تکنولوژی محور و استارتاپ ها میشن صنایع و بیزنس های بزرگ در کشور. دیگه این عرضه ماست که آیا جزو اون شرکت ها هستیم یا نیستیم، چون نیاز مردم این رو دیکته میکنه که این اتفاق بیفته. تپسی در واقع اون خونی که تو رگ‌هاش یا اون DNA که داره این هست که یکی از چند تا بازیگر بزرگ حوزه تکنولوژی در ایران باشه. لزوماً محدود به حمل و نقل نمیشه، ولی طبعاً اوایلش از حمل و نقل نشأت میگیره و بیزنس‌های وابسته به حمل و نقل، ولی ما تکنولوژی خیلی بهش امیدواریم و می‌خوایم که از نقش آفرینان جدی این حوزه باشیم. دو ستای اول و نه تو این سایزایی که الان داریم نگاه میکنیم، اون چیزی که من میگم توی 10 سال آینده شاید خیلی از این بزرگایی که الان هستن دیگه وجود خارجی نداشته باشن و تغییر فرم داده باشن، مرج شده باشن، از بین رفته باشن، جدیدا اومده باشن اینا. و از اون و فارغ از تک فکر میکنیم که میتونیم تاثیر معنادار توی اقتصاد ایران داشته باشیم. اگه فرض کنیم یک معیار وجود داره و اونم تولید ناخالص ملی یا GDP، فکر میکنیم که شرکت تپسی و حالا یک فرم گسترش یافته تپسی میتونه تاثیر معنادار در ایجاد GDP برای کشور داشته باشه، هم مستقیم هم غیر مستقیم. این چیزی که ما در تپسی میخوام. اونم لازمش اینه که خب بتونیم واقعا یک کسب و کار، حالا بخوام خیلی عامیانه‌اش بگم، درست درمون بسازیم، چیزی که پایه‌هاش بر مبنای سفتی بنا شده، یعنی که پروسه‌هاش بر مبنای سفت مره، مدیران خوب تربیت کرده، چون واقعا با یک نفر و دو نفر و سه نفر اینها یک همچین تشکیلاتی قابل گسترش نیست. و چیزی که همیشه ما توی مملکتمون مشکل داشتیم اینه که بیزنس‌ها وابسته به افراد معدودی بودن، به دو سه نفر اولیه بودن. ما دوست داریم که اون عملاً، حالا میگن بهترین‌ها یا best practice‌هایی که اون ور دنیا وجود داره رو بیاریم خودمون، نه چند تا خارجی که بیان یه مدتی میمونن و میرن، اینو ایجاد بکنیم و عملا مدیران ما بشن سفیران جدیدی که خودشون میرن بیزنس‌های جدید ایجاد میکنن، خودشون میرن مدیران شرکت‌های بزرگ میشن.
میلاد، خودت الان دیگه روی یه سکوی نفتی نمی‌بینی.
مرسی از اینکه تو مصاحبه ما شرکت کردی. خیلی لذت بردم از مصاحبه شما.
متشکرم.